در 19 روز از ماه مبارک رمضان، شنبه 4 خرداد، ما خدمت شما هستیم و در مورد فلسفه توبه و بازگشت می‌خوایم صحبت کنیم. در مورد فلسفه عبادات روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی چند ماهی هست که صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان فصل توبه است، زمان توبه و بازگشت، خصوصا شب‌های قدر، این موضوع رو انتخاب کردیم که انشالله از بیان شیوای حاج آقای وکیلی امروز توضیحات بیشتری رو خواهیم شنید. حاج آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض خوش آمد دارم، تسلیت عرض می‌کنم این ایام رو و آرزوی قبولی طاعات عبادت حضرت
علی. علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیز، همه امت اسلامی عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت امیرالمومنین مولا الموحدین صلوات الله علیه. ان شاء الله اعمال همه در این روزهای گذشته ماه رمضان شب قدر مقبول درگاه الهی باشه و توفیق پیدا کنیم در این چند روز باقی مونده بیش از پیش از این ماه مبارک استفاده بکنیم که دیگه همین چند روز این بساط و این سفره جمع میشه و حسرتش فقط بر دل ما میمونه.
ان شاء الله بدونیم و بتوانیم که بیشترین استفاده از این روزهای باقی مانده داشته باشیم، خصوصا شبها و هنگام سحر. حاجا در مورد توبه بسیار شنیدیم، اما میخواییم در مورد فلسفه اون که در این روزهای شنبه در برنامه تا آسمان صحبت میکردیم بیشتر صحبت کنیم. من اجازه بدید این سوال رو به عنوان اولین سوال خدمت شما مطرح کنم. میگن انسان وقتی گناه میکنه باید توبه کنه و خیلی وقتها وقت توبه است. لطفا توضیح بفرمایید که توبه یعنی چه؟
توبه در زبان عربی هم که الان شما اشاره فرمودید لغتش به معنای برگشت و بازگشته.
بله.
وقتی انسان مثلا به جای مسافرت میره میگن توبه، یا گاهی در زبان عربی میگن آبه. توبه یا اوبه به معنای برگشتن به همون جایی که انسان اونجا بوده. در اصطلاح دینی میگن انسان وقتی که تو این دنیا داره زندگی میکنه، خب اصل این هستش که انسان همیشه رو به خداوند متعال داشته باشه، توجه به خدا داشته باشه، با یاد خدا، با محبت خدا زندگی کنه. گاهی انسان پاش میلغزه و از خداوند متعال دور میشه، فاصله میگیره. وقتی که از خدا فاصله میگیره خب باید توبه کنه، دوباره برگرده به طرف خداوند متعال. اینقدر میگن توبه مستحب است، توبه مستحب است، یعنی سعی کن همیشه به طرف خدا بازگردی و این غفلتی که حاصل میشه، دوری که حاصل میشه، اینو کنار بزنی، پرده غفلت رو، و با یاد خدا دلتو روشن کنی، دلتو نورانی کنی. و همین جهت توبه در اصطلاح دینی فقط مال وقت گناه هم نیست.
آها.
انسان گناه هم نکرده باشه، یه کار مکروه هم انجام بده، به مقدار هم کار مکروه هم از خدا فاصله گرفته. حتی انسان کار مباح هم که گاهی انجام میده به همین مقدار که از یاد خدا غافل میشه، توجهش کم میشه، اون حضور قلبش کم میشه، اینم جای توبه کردن داره، جای بازگشتن داره. یعنی توبه به معنای صرفاً عذرخواهی، به تعبیر فارسی ما ببخشید گفتن، معذرت خواهی کردن نیست، یک معنای خیلی وسیع‌تری داره. و همین جهت انبیا و اولیا هم توبه میکردن. دوست پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله توبه میفرمودن، انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. حضرت 70 بار استغفار میکردن، به سوی خدا برمیگشتن. چرا؟ چون فرمود انه لا یقان و علا قلبی. منم که پیامبر خدا هستم، وقتی میام تو این جامعه با مردم ارتباط برقرار میکنم، میشینم پا میشم، از این دستگیری میکنم، اینو راهنمایی میکنم، به همین مقدار که توی جامعه حضور پیدا میکنن، یه درجه از اون تمرکز و توجهی که نسبت به خداوند متعال در حال نماز و عبادت دارن کم میشه دیگه. رضا پیامبر اکرم مثلا منتظر بودن وقت نماز بشه، آرزوشون این بود که دوره ساعت نماز برسه. معروف است در تاریخ که مثلا به بلال میفرمودن که ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحتمون کن، خسته شدیم. این سبب میشه که خب حضرت که از باب انجام وظیفه هم میان تو این عالم دستگیری از دیگران بکنن، بازم توبه بفرمان. اما اینا توبه ایست که توبه من غیر ذنبن است، بدون اینکه انسان گناهی انجام دهد توبه میکند، بدون اینکه انسان کار خلافی انجام دهد توبه میکند دیگه. پس توبه کردن منحصر در موارد گناه نیست. هر وقت انسان یه فاصله ای گرفت، به همون مقدار باید برگرده و دوباره اون حجابی رو که ایجاد شده رو برطرف بکنه و به حالت انس و ارتباط با خدا بازگرده.
درسته. و خدا توفیق بده اینکه بتونیم توبه کنیم، چون خیلی ها میگن حالا جوانم یا بذارم مثلا شب قدری بیاد و بعد توبه میکنم، ولی این توفیق توبه خودش خیلی بحث داره.
قرآن کریم فرمود ان الله یحب التوابین، خدا کسانی دوست داره که دائم به طرف خدا رو میکنن.
درست،
یعنی اجازه نمیدن. که یک عزیزی نقل میکرد خدمت محمد صلی الله علیه و آله، ما بهجت بودیم و یک شخصی آمد با یک ظاهری که اصلا به اهل مثلا دینداری نمیخورد، خلاص
درست،
با یک ادبیاتی که ادبیات حالا بعض افراد خیلی شاید اینجا وقتی یک زنجیری در گردنش انداخته بود، لباس آستین کوتاه یا محاسنی هم نداشت، اومد بلند جلوی جمعیت داد داد گفت آقا من خیلی گناه میکنم چیکار کنم. ایشون فرمودن این کارو کن این کارو کن، گفت اینا انجام دادم فایده نمیکنه، بعدم مبتلا میشم به این گناه خاص. دوباره گفتن این کارو کن این کار کن، گفت بازم نمیشه، اینا که گفتن من انجام میدم. دوباره برای بار سوم راه حلی فهمیدن و از اصل ما بحثت و قش فهمیدن، خب پس یه کارو من قول بده. گفت آقا شما بگن، بلندم داد میداد تو مسجد، فرمودن که قول بده بعد هر وقت این گناه دو چهار شدی همونجا فوری توبه کن. این انقدرشه که میتونی که بگی خدای من لغزیدم، میخوام خدا بودم تو دامن تو. همین مقدار که انسان عادت بکنه که دائم هر وقت غفلت پیدا میکنه، هر وقت میلغزه دوباره برگرده به طرف خداوند، این کم کم سبب میشه که آدم از اون گناه هم زده میشه، کم کم اون گناه هم ترک میشه. خود یک توفیقی است که انسان بلا که ترک گناه هم نمیتونه بکنه، لااقل توفیق توبه رو داشته باشه و این از دست نده.
صد بار اگر توبه شکستی بازم. چرا توبه ممکن هست قبول نشه؟ خدا که مهربانه و با به ما هم نیازی نداره، چرا با یک ببخشید و یک استغفرالله قبول نمی کنه و نمی بخشه و باید حتما عشق بریزیم ناله کنیم تا ببخشه؟
ببینید، ما باید تصور اون از توبه مقدار عمیق تر رو کنیم. حقیقتش توی روابط مثلا انسانی من ممکنه یک اشتباهی در حق شما بکنم، میام خدمت شما میگم مثلا آقای قاسم ببخشید. درسته؟ خب شما به مقداری که کریم باشید و به مقداری که بزرگوار باشید زودتر قبول میکنید دیگه. درسته؟ اگه خیلی انسان کریمی باشید، من وقتی میخوام شما میگم ببخشید، میگم اون اصلا مسئله پیش نیومده که راحت باشه، اصلا چیزی نشده. اگه مقدار کمتر کریم باشید، همین قیافه منو که دیدید من پشیمان هستم، میبخشید. یه مقدار کمتر باشه، دو تا عذرخواهی میکنم. بعد انسانها که خب یه مقدار لجوج هستن و یک دنده هستن، آدم ممکنه 10 بارم بگه ببخشید، التماس هم بکنه بگه نه نمیبخشم، حلالت نمیکنم. این مال عالم دنیاست. اما تو دستگاه خداوند متعال توبه اصلا به این معنی نیست که خدا میخواد یه کاری بکنه که بگیم خدا که خب کریمه و خدا که مهربونه. توبه درمان درد منه. درسته؟ منم که باید درد خودمو درمان بکنم. این که میگن توبه قبول نمیشه، یعنی تو به ظاهر رفتی در خونه خدا گفتی استغفرالله، اما از ته دل به طرف خدا بر نگشتی. یعنی توبه کار واقعی است. اون موقع توبه قبول میشه که انسان با تمام وجود واقعا به طرف خدا برگشته.
درسته.
اون کدورت و ظلمتی که در نفسش به خاطر گناه اتفاق افتاده اونا رو پاک کرده و اینجا صاف صاف شده، تمیز تمیز شده. یه مثال تو بحث‌های قبلی مطرح میشد، حتما خاطر عزیزان بیننده است که عرض می‌کردیم که گناهی که انسان می‌کنه، حکایت این گناه و عذاب و اینا، حکایت اون مادر نیستش که مثلا به بچهش میگه که مثلا به اینا دست ندن، اگه دست بزنی تنبیهت میکنم.
آها.
که حالا بچه میرفت مثلا شکلات ها رو برمیداشت، حالا مادر ممکن بود بعدا ببخشه نزنه، ممکن بود مثلا ناراحت بشه بچه رو تنبیه کنه.
درست.
گفتیم حکایت گناه حکایت اون مادریست که به بچهش میگفت به بخاری دست ندن میسوزی.
بله.
درسته. انسان وقتی گناه میکنه دست داده بخاری سوخته. توبه حقیقتش اون بخشیدن مادره نیست، توبه حقیقتش پماد مالیدن روی زخمه.
درست.
درسته. خب این بستگی داره که این زخم چقدر عمیق باشه. یه زخمی که خیلی عمیق است یه بار پماد بمالیم درمان نمیشه. نمیشه بگیم خب این پماد که مهربونه، مادر که مهربونه،
بله،
چرا کار نمیکنه. خب این زخم عمیقی است، اگه سوختگی عمیق باشه باید بیشتر از اونها رسیدگی کرد
و برمیگرده به اون شخصی که این کار رو انجام
داده. این کار انجام داده. یعنی انسان گاهی یه کاری میکنه که یه کدورتی تو نفسش حاصل میشه که این کدورت با دو رکعت نماز برطرف نمیشه، با دو تا قطره اشک این کدورت شسته
نمیشه.
باید واقعا بشکنه، باید واقعا لذا خداوند وقتی بندهشو دوست داشته باشه اینجور موقعا یه شرایطی براش قرار میده، یه در فشار فشورش میده، خلاصه اینا میشکنه ازش، خوردش میکنه، از درون واقعا به طرف خدا برگرده، اقبال کنه به سمت خدا، بعد تو اون حال و شرایط واقعا پاک میشه. یعنی واقعا اون توجه، حضور قلب، اون حال معنوی که باید به دست بیاره رو به دست بیاره. اون حال که حاصل شد، اون اثر گناه که تو نفس از بین رفت، میان توبه قبول شد. قبل از اون توبه قبول نشد. پس مشکل از ماست، خلاصه مشکل از این نیست که خدا مثلا دیر میبخشه، خدا مهربون نیست،
خدا کریمه و خیلی هم زود میبخشه. اما اینکه ما چقدر در اثر این گناه کدورت در دلمون و قلبمون ایجاد شده باشه، باعث میشه که فکر کنیم توبه ما پذیرفته نشد. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستصرخین، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا عون المؤمنین، یا راحم المساکین، یا ملجأ العاصین، یا غافر المذنبین، یا مجیب دعوت المضطرین.
در 19 روز از ماه مبارک رمضان، سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما هستیم و جناب جای وکیلی در مورد توبه و فلسفه توبه برای ما و شما صحبت میکنن. حاج آقا، من اجازه میخوام سوالاتم رو بخونم و پاسخ شما رو بشنویم. وقتی انسان گناه میکنه، یه کار بدی کرده، چطور میشه با چند قطره اشک این خرابکاریهاش جبران بشه که میگن با توبه اثر گناه از بین میره؟
گناه رو انواع اقسام دارن دیگه.
بله.
و هر چیزی که خدا حرام فرموده، یه طوری راه آدم به طرف خدا میبنده، یه طوری قلب آدم رو تاریک میکنه. و گناه ها به اعتبار اون میزان تاریکی که تو انسان میارن، به اعتبار اون میزان کدورت، با همدیگه مراتب مختلفی پیدا میکنن. خب به هر مقداری که اون آلودگی گناه باشه، تو بحث قبلی عرض شد، باید توبه هم به همون مقدار سنگین‌تر و اساسی‌تر باشه دیگه. گاهی مواقع انسان وقتی اشک می‌ریزه، اشک معمولاً مال موقع دلشکستگی است.
بله.
انسان واقعاً قلبش به خدا متصل میشه، واقعاً به طرف خدا برمیگرده. خب انسان اگه واقعاً به طرف خدا برگرده و این اتفاق بیفته، اون کدورتی که حاصل شده در بچه‌ها، کدورت گناه یعنی کدورت دوری از خدا، و این امر واقعی است دیگه. ممکن است مثلا فرض کنید یک آتشی باشه دست انسانو بسوزونه، یه پمادی باشه که واقعا اثر اینو زود برطرف میکنه. عشق ریختن در خانه خدا که تو روایت داریم، مثلا یک قطره عشقی که انسان از خوف خدا میریزه، دریای از آتش رو خاموش میکنه.
بله.
سرش نستش که اون عشقی که انسان داره میریزه مال حال دلشکستگی است که انسان واقعا از درون به خدا پیوند خورده و به خدا برگشته.
و این یه جورایی تأیید توبه هم هست، درسته؟ هم
از علامات قبولی توبه است دیگه، یعنی معنیست که واقعا برگشته.
آها.
چون هم وقتی که فقط زبانی میگه خدایا ببخش، خدای پشیمان هستم، از درون متحول نمیشه، معلوم نیست که این حقیقت داشته باشه. اما وقتی دلش میشکنه، عشق میریزه، متحول میشه، نشون میده که نه، از درون داره به طرف خدا برمیگرده.
حتی در آیات، در روایات هم، احادیث هم این رو شنیدیم که اگر مثلا استغفراللهی بگه ولی باز دوباره گناهش رو انجام بده، در واقع یه جور مسخره کردنه.
یعنی کسی که استغفرالله میگه، از درون هنوز تصمیم جدی نگرفت و مثلا پشیمانی واقعی نداره، این استغفراللهش واقعی که نیست، چی؟ یه نوعی بیادبی هم به خداوند هست.
درسته،
چون خلاف ادبه که انسان به دروغ و به نفاق بره مثلا بگه خدا ببخشید، خدا پشیمان هستم. ما گاهی اینطور هست، مثلا کارمون تو یه جا گیر میکنه، میگیم پیش خدا، میگیم خدای مثلا استغفرالله، خدا ببخش، دیگه نمیکنم. ولی مشکل که حل میشه، به تعبیر قرآن از کشتی که پیاده میشیم، دوباره همون آش و همون کاسه. خب اینا توبه واقعی
نیست.
اونی که واقعا میشکنه و اشکش میریزه، چون واقعا به طرف خدا برگشته، خب طبیعتا اثر گناه را به مقدار خودش میشوره از بین
میبره. بله. حالا این رو هم پرسیدن، چرا توبه از حق الناس سخت‌تر هست ولی از حق الله آسان‌تر؟
بله، این دقیقا برگرد به اون نکته که عرض شد. مثلا ما یا توبه داریم بریم در خونه خدا، این خدای ببخش، این مثل پماد سوختگیه. خب جایی که سوخته رو با این پماد میشه انسان درمان کنه. اما وقتی انسان حق کسی رو ضایع میکنه، این فقط دست به بخاری زدن نیست که فقط سوخته باشه و با پماد سوختگی درمان بشه. توی مسائل حق و ناس آدم یه فاصله با خدا میگیره، چون به حرف خدا گوش نکرده. خدا فرمود غیبت نکن، خدا نکرده غیبت کن. خدا فرمود دل کسی رو نشکن، این دل کسی رو شکن. یه مشکل دوم پیش میاد تو حق و ناس که دل یه مؤمنی از آدم میگیره.
بله.
که اون مؤمن تا وقتی که دلش گرفته است، راه ما به طرف خدا بسته است. یعنی تا وقتی که حق او رو ادا نمی‌کنیم، این اصلا عبادت بالا نمیره، عبادت تو نفس انسان اثر
نمی‌کنه.
خب طبیعتاً وقتی مریضی دوتا شد، دوتا هم درمان لازم داره دیگه. برای اون سوختگیش باید پماد سوختگی بزنن. اگر زخمی هست، جراحتی هست، چرکی هست، باید اونو با یک چیز دیگه درمان بکنن. حق و ناس همیشه گناهی است که دو بعدیه. تو هر حق و ناسی ما حق الله هم داریم، دلگرفتگی مؤمن هم داریم. اون قسمت حق اللهش بازم راحت بخشیده میشه. این خدای من حواسم نبود، از زبانم در رفت، غیبتی کردم دیگه. خدای اون روز حواسم نبود، یک مؤمن یه چیزی گفت، من یه جوابی دادم، دلش شکست. خب خدای از این که به حرف تو گوش نکردم پشیمانم، آمدم در خانه تو بگم که من شرمندم، بگم که من خارم، حقیرم، پستم، تو بزرگی، تو همه کاره عالم هستی، عرض شرمندگی و عرض نیاز. اما با همه این حرفا اون دلگرفتگی برطرف
نشد.
اون برای خودش یک درمان جداگانه لازم داره. این که میگن توبه از حق و ناس دشوارتره، یعنی انسان علاوه بر این که باید بره در خونه خدا اینطوری به خدا برگرده، برای کامل راهش به طرف خدا باز بشه و بتونه واقعا به طرف خدا حرکت کنه، باید دل اون بنده خدا رو هم
به دست بیاره،
راضی کنه، به دست بیاره. بالاخره حالا تو دستورات دینی داریم خیلی جا که گفتن برو عذرخواهی کن. دوست انسان خوب باید بره عذرخواهی کنه، بگه ببخشید، انقدر تواضع کنه، احترام کنه، مهربانی کنه تا دل اون بنده خدا
به دست بیاره.
گاهی مواقع خدای ناکرده اصلا به طرف دسترسی نداره. که این تو همین شبای قدر و اینا هم یکی از جاهایی است که انسان باید دعا کنه برای این مسئله. شما مثلا خدای ناکرده تو خیابون رد میشدید، مثلا گاهی اتفاق میفته مردم، این راننده ماشین مثلا با اون راننده بحثشون میشه، خدای ناکرده یک حرف زشتی بون میزنه، یک اهانتی میکنه. خب این فحش دادن، اهانت کردن حرامه دیگه.
بله.
اون بنده خدا دلش میشکنه، حالا یا مقصر هست یا مقصر نیست، اما فحش که بهش نمیشه داد.
مثلا
میتونه تذکر بده، بگه آقا ماشین تو اونورتر ببر، چراغ قرمز رد نکن، رود ممنوع نیا. یه فحش انسان بهش میده، دل اون مؤمن میشکنه، بعدم میره که میره دیگه، پیداش نمیکنه که عذرخواهی بکنه.
درست.
تو اینجور موارد روایت داره که برو در خونه خدا، از خداوند بخواه، بگو خدایا هر کسی که به گردن من حقی داره و من قدرت ندارم حق او رو ادا بکنم، تو خودت بر من منت بذار، از طرف من دل او رو راضی کن. یکی از چیزایی که تو همین شبهای قدر و این ساعات استجابت دعا خوب انسان دعا کنه، میگه که خدای من از طرف خودم که توبه میکنم که هیچی، اون گناه خودم. اونایی که حق و ناس هستش، اگه انسان میشناسه که باید بره حلالیت طلب کنه، بدهکار بره بدهیشو پرداخت کنه، هر جوری که بشه. اما اونایی که نمیشناسم، خدای دیگه واقعا عاجزم دیگه، چیکار کنم دیگه. یا مثلا خدای ناگرده انسان مثلا کوچیک بوده، جوان بوده، مثلا عرض میکنم پیش میاد یه گاهی مثلا رفت در دریا مغازه یه چیز رشته خورده مثلا.
بله. یا مسیری بوده، باقی بوده مثلا.
مثلا بدون اجازه مثلا یه چیزی مثلا. خب حالا دیگه نمیدونه اون کجا هست، چجوری پیداش میکنه. خب اونجا باید یه رد مظالم که پرداخت کنه. درسته. برام در خونه خدا میگه خدایا ما که دیگه دسترسی نداریم، خود در طرف ما دلش چیکار کن؟ شاد بکن دیگه. تا دل او خلاص صاف نشه، راه انسان به طرف خدا باز نمیشه. پس توبه از حق و ناس، چون نوع گناه حق و ناس فرق میکنه، توبهش هم دشوار داره. ولی خدا که مهربونه، دریای رحمت خدا همیشه به روی همه باز.
و چقدر از این نکته ها هممون داریم و غیبت کسی رو کردیم، پشت سر کسی حرف زدیم، یا خدای نکرده ناخواسته از روی نادانی و سهوی به کسی کار رو اطلاق کردیم و الان هم دسترسی بهش نداریم که بخوایم ازش حلالیت بطلبیم و دلش رو شاد کنیم. به قول فرمایش راجع وکیلی، همین شب‌های قدری که یه شبش رو پشت سر گذاشتیم و دو شب دیگه رو پیش رو داریم، انشالله وقتشه که از خدا بخوایم که از طرف ما دل اون بنده خدا رو هم شاد کنه. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح کنیم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
بگو ای بندگان من که برخیش اسراف روا داشته اید و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد، زیرا او آمرزنده و باگذشت است. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شوید، قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید، قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. ساعت 12:28 امروز هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. ما یه بخش دیگر خدمت حاجی وکیلی هستیم و سوالات مربوط به توبه رو انشاءالله مطرح میکنیم. میریم به استقبال اذان، نماز ظهر رو انشاءالله اقامه میکنیم و در بخش بعد هم در خدمت حاجی هستیم که قرار در مورد حضرت مولا حضرت علی علیه السلام که امروز سال روز ضربت خوردن حضرت مولا هم هست برامون دقایقی صحبت کنند. حاجی، سوالات مربوط به توبه رو ادامه میدم خدمت شما. آیا ممکن هست بدون توبه هم یک گناه بخشیده بشه؟
من دیگه با این توضیحاتی که عرض شد فکر میکنم جواب این سوالم به دست بیاد که حتما لازم نیست انسان برای که گناهش بخشیده بشه بره در خونه خدا بگه ببخشید. گاهی مواقع انسان کارهای نیک و خوبی انجام میده، خود اون کارهای خوب اثر کارهای بد رو خنسا میکنه. ما در روایات اون یک بابی داریم، اصلا در مورد یعنی ابوابی داریم، بابهای متعدد در مورد افرادی که مثلا فلان کار خیر انجام میدن، خدا به برکت اون کار خیر غفر الله له ذنبه، گناهش رو میبخشه. چرا؟ خب چون عرض شد حقیقت گناه یک کدورت و تاریکی در قلب انسانه، حقیقت عمل خیر یک نورانیتی است. اون نور خیلی موقع میاد اصلا این ظلمت رو از بین میبره، حتی گاهی حق الناسها رو هم صاف میکنه. یعنی حق و ناس رو صاف میکنه به چه معنا؟ به این معنی که خداوند متعال به برکت این نور دل اون مؤمنی رو که قبلا از انسان گرفته بود اون دل رو شاد میکنه. اون دل رو شما مثلا شاد براتون اتفاق افتاده باشه، برای بعد از مثلا بینندگان عزیز، مثلا دلشون از یک بنده خدایی گرفته، مدت هاست ناراحتن، امروز مثلا به دلش میافته که بابا ولش کن، حلالش کن دیگه،
ببخش
مثلا. تو همینجوری به قلبش میافته، اون نیومده معذرت خواهی، تو قلبش مثلا با خودش میگه خدای ما که بخشیدیم، خدای تو فرمودین فعلی عفو ولی عصف و علا تو هبونه یخفر الله لکم، گفتید ببخشید که من شما رو ببخشم، که خوب این شبهای قدر اینا قدر بدونیم تا جایی که میتونیم دلمون از بقیه صاف کنیم و ببخشیم که خداوند هم انشاءالله ما رو ببخشید. خب اون لحظه که شما میبخشین و دلتون رو صاف میکنید، کار اون منده خدا درش گشایش حاصل میشه. اون گشایشه تو عالم حکمت داره، به حساب و کتاب نیست. چه بسا همون موقع اون رفته یه جایی از کسی دستگیری کرده، همون موقع چه بسا مثلا رفته زیارت مثلا خدمت ائمه علیهم السلام، زجه زده ناله کرده آه کار ما رو مشکلمون حل کنیم، کارمون گیره، خودش نمیدونه چرا گیره، دلی که رنجونده مدت هاست کار کاسبش گیره، دلی کسی رنجونده مدت ها تو خانواده مشکل داره، رفته التماس کرده رو عنایتشون یه کاری میکنن که دل شما چه بشه؟ شاد بشه. دل شما که شاد میشه کار و هم مشکلش حل میشه. لذا اینکه تو روایت هم داریم مثلا شهید وقتی از دنیا میره خدا به برکت شهادتش بار حق و ناسش رو هم بر میداره، یعنی اون که آمده جانش رو در راه خدا داده، خدا کار میکنه که دیگران ازش خوشنود بشن، یعنی اصلا خبرم ندارن من خدا شهید شده، ولی خود به خود قلبشون صاف میشه و خدا مقلب القلوب دیگه، هر وقت میخواد دلها رو به هر شکلی که بخواد به چرخونه میچرخونه. خلاصه مطلب خیلی از کارهای خیر نقش توبه رو تو زندگی انسان میتونن ایفا کنن، ولی ما نمیتونیم به امید این بشینیم که بگیم حالا ما باید بریم توبه کنیم، بگیم ببخش خدایا، خودمون بریم در خانه خدا، اما گاهی در اثر کارهای خیر هم اثر گناهان برداشته میشه و برطرف میشه.
این سوالی که میخوام بکنم، خیلی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی رو شبهه ایجاد کردن و سوال مطرح کردن، اینکه طرف هر گناهی رو میکنه بعد میگه میرم تو مجلس عزاداری حضرت ابو عبدالله یه قطره اشک میریزم. حالا اجازه بدید سوال رو دقیق بخونم. چطور ممکن هست کسی که مدت‌ها گناه کرده باشه ولی مثلا با چند قطره اشک بر امام حسین علیه السلام گناهانش بخشیده بشه؟
دیگه اونم تو همین قانونه دیگه. ببینید ما یک اصلی رو باید تو زندگی تو ذهنمون اینو کامل جا بندازیم، خلاصه که مسئله گناه و ثواب و توبه و بخشش و اینا تو عالم واقع تو عالم آخرت مثل جریان این دنیا نیستش، درسته؟ این دنیا همه چی روابط قراردادی و اعتباریه،
درسته؟
اون دنیا عالم واقعیته. اگه یه کاری واقعا خیلی نورانی بود، چون واقعا خیلی نورانی است، ممکنه کوچیک باشه ولی اثر 100 تا گناه رو چیکار کنه؟ بشوره و ببره. رابطه عالم واقعه دیگه، قراردادی نیست که بگیم آقا این 100 تا خلاف کرده حالا با دو تا قطره اشک. این اگه موقعی که داره اشک میاد برای حضرت سید الشهدا علیه السلام واقعا دلش به حضرت گره بخوره، یعنی اشکی که باشه که از درونش جوشیده، امام حسین علیه السلام دریای طهارتن، هر کی به حضرت وصل میشه خب اون نور و طهارت به وجود اینم سرازیر میشه و به مقداری که از حضرت نور میگیره به همون مقدار آثار گناهش هم از وجودش پاک میشه. این امر واقعی است دیگه. البته آدم هیچ ضمانتی نداره که بگه مثلا ما خراب کردیم حالا اشک ریختیم حل شد، این که از وسوسه‌های شیطانه.
بله.
ولی گاه این که تو روایت داریم که گاهی خدا به خاطر یک قطره اشک بر سید الشهدا گناهان بزرگ رو میبخشد، یک امر واقعی است، امر تعارفی
نیست.
یعنی انقدر امام علیه السلام نورانی هست و انقدر اتصال به امام برکت و نورانیت داره که خود به خود در اثر اون اتصال آثار اینها از بین میره. حالا حق و ناسا خیلی سخت‌تر، حق و لا خیلی آسان‌تر، ولی به هر حال این رابطه، اینم که اینقدر توی تعابیر داریم که قدر مثلا اشک بر سید الشهدا رو بدونید، قدر بر زیارت رفتن ائمه رو بدونید، چون این رابطه معنوی با امام جزء نورانی ترین کارهاست. حتی تو بعضی از زیارت‌ها داره که عرض میکنه خدایا من در پرونده عملم به هیچ چیزی بیش از این زیارتی که آمدم امیدوار نیستم. یعنی اینقدر این اتصال قلبی و روحی با امام اثر گذاره که انسان به این بیش از کارهای خیر دیگه میتونه امیدوار باشه. به همین شکل مثلا خدمت به مؤمنین، ایثار کردن، شاد کردن دل مؤمن، انواع کارهای خیری است که هر کدوم یک بخشی از گناهان رو میشونن و پاک میکنن.
آیا کسی که توبه کرده اگر توبهش واقعی باشه این انسان بیگناه پاک پاک میشه یا خیر؟
خب ببینید انسانی که توبه میکنه حالا که شما فهمید توبهش واقعی باشه واقعا پاک میشه، درسته؟ یعنی دیگه گذشته ها محو میشه، حالا به تعبیر بعد از روایات کیامن ولدت و امه، مثل روزی که از شکم مادر به دنیا آمده واقعا پاک میشه، در این شکی نیست.
یا اون صفتی که برای خدا میگن کریم الصفحه،
کریم الصفحه حسن التجاوز، خدا راحت میگذره و همه چیزو صاف میکنه،
به روت هم نمیاره،
به روت انسان هم نمیاره. انسان هم اگه مثلا یک سابقه خرابی داشته، حالا جوونیش، نوجوونیش، بعدش، قبلش، بالاخره کارهای اشتباهی مرتکب شده و و این نباید سبب بشه که حالا وقتی توبه کرده ماه پیشینش رو تو خاطر بیاریم. مثلا اینکه توبه که کرد صاف شد دیگه، دیگه الان آمد توی دامن خدا، آمد در بین مؤمنین اهل ایمان یه گذشتار انسان باید، ولی یه نکته را ازش غفلت نکنیم، کسی که توبه میکنه پاک پاک میشه، اما هیچ وقت مثل اونی که از اول گناه نکرده نیست. چون اونی که از اول گناه نکرده آلوده نشده، الان هم که چند قطره اشک ریخته درد و پله رفته بالا.
درست.
این کسی که گناه کرده به واسطه گناهش رفته پایین پایین پایین، حالا با توبه تازه اومده در نقطه صفر.
درست.
پاک شده مثل بچه که اشک مادر اومده بیرون. اما بچه که اشک مادر بیرون اومده رشد که نکرده، ترقی که
نداشت.
نکرده. به همین خاطر نباید وسوسه بشیم بگیم خدا نگرده حالا مثلا ما تو فلان مجلس میریم بعد خدا کریم برمیگردیم ولی توبه میکنیم، مثلا حالا مثلا فلان چیز رو نگاه بکنیم بعدش توبه هم میکنیم مثلا. نه، آدم اگر که موفق به توبه بشه، که خیلی معلوم است موفق به توبه
درسته.
بشه، گاهی انسان توی مجلسی میره و از همونجا زندگیش منحرف میشه و کج میشه،
درسته.
از خدا جدا میشه. اما اگر برگرده و توفیق توبه هم پیدا بکنه بازم میشه نقطه صفر و بعدا در قیامت آخرش حسرت خواهد خوردش که من چرا عمرم در این راه صرف کردم و استفاده مثبتی نکردم.
الله از گناهانی که توبه کردیم دوباره بهش رجوع نکنیم. در خدمت آقای وکیلی هستیم. امروز در مورد فلسفه توبه صحبت کردیم، نکاتی رو برای ما گفتن، اما فکر میکنم این سوال تو ذهن شما هم باشه که چطور بفهمیم که توبه ما قبول شده.
ببینید، یه قاعده در علم اخلاق و عرفان هست که میگن انسان وقتی که در خونه خدا میره همیشه باید بین خوف و رجا باشه. یعنی اگه کسی میره در خونه خدا میگه که من که دعام مستجاب نمیشه، من که توبه‌ام قبول نیست، ما که مثلا انقدر خرابکاری کردیم، انقدر اشتباه کردیم که دیگه درست بشه نیست، یقین باید داشته باشه این حرف شیطانیه، چون در رحمت خدا همیشه بازه و خدا اصلا منتظر است که بندگانش به طرفش بیان. یک حدیث قدسی است خیلی عجیب که میفهمد لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقن الی، اگه کسایی که من پشت کردن بدونن من چقدر منتظر اینا هستم و چقدر مشتاق اینا هستم، از شدت شوق من جان میدهند. یعنی خدا از اون طرف عاشق بندگانش هست و همش دعوت میکنه، میگه بیایید بیایید، منتظر است که انسان بره. پس این انسان ناامید باشه، این حتمش وسوسه شیطان،
همون که بدترین گناه ناامیدیه.
بدترین گناه ناامیدیه، دقیقاً. و تو مباحث اخلاقی هم از میان اگه موقع شیطان وسوسهت کرد گفتش که خب تو چیزی نداری در خونه خدا چه جوری می‌خوای بری، در پاسخش بگو که خداوند متعال کریم است، منم گدا و گدا هم مجانی طلبه. اصلا اینجا قانونش قانون مجانی طلبی است، نیومدیم به خدا معامله کنیم بگیم خدای من این کارو کردم عوضش اینطوری. این همیشه تو ذهن اومد باشه لابلای دعاها موقعی که آدم حال معنوی شیطان میگه تو دیگه چرا، دیگه تو که دستت خالیه. میگم من دستم خالیه، من آدم گدایی، گدایی هم چیزی لازم نداره.
از گدا نمیپرسن چی آوردی،
چی آوردی من. این از یه طرف، اما از اون طرف انسان آیا حق داره که بگه ما که کارمون درسته؟ این آخه هست. بعضی میگن ما که الحمدلله شیعه امیرال مؤمنین، ما که مثلا بچه هیئتی هستیم و ما که برای آقا عشق می‌ریزیم و
ما نماز می‌خونیم،
ما نماز می‌خونیم و ما که انفاق می‌کنیم، ما که کارمون درسته. اینم وسوسه شیطانه.
بله.
از کجا معلوم که این کارهایی که کردیم قبول باشه؟ از کجا معلوم که اخلاص داشته باشیم؟ فرمود اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، عملت رو خالص کن، اون کسی که می‌خواد ارزیابی بکنه بصیر بصیر، خیلی بیناست، خیلی
دقیق
می‌فهمه. این که آدم فکر بکنه اعمالی که کرده حتما درست بوده و میزون بوده و دستی از آدم میگیره و اینا هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. لذا انسان عاقل و خردمند هیچ وقت نه یقینه به این پیدا میکنه که حتما درسته، نه خدای ناکرده یقین پیدا میکنه که راه چی است، بس دست باید با دو بال خوف و رجا حرکت کنه. رو همین جهت ما هیچ وقت حق نداریم که وقتی توبه کردیم بگیم توبه ما قبول نیست. از اون طرف هم حق نداریم بگیم من که یقینم توبه کامل کامل بود، همه گناهام چی شد؟ شسته شد. انسان باید حال و امید داشته باشه و به خاطر این امید و رجاش همیشه نشاط داشته باشه، همیشه در تلاش باشه، هیچ وقت خموده و افسرده نشه. اما یک گوشه ذهنش هم این احتمال رو بگذاره که چه بسا که من توبه واقعی نبود، چه بسا اثر اون گناه تو قلب من بیش از این حرفا بود و با این مقدار درمان نشده باشه. درست. پس نمیش با قاطعیت بگم توبه همون قبول شد. البته قبولی توبه همون تو که شما فرمودید علاماتی داره. این که آدم اشکش جاری میشه، این که انسان بعد از توبه احساس میکنه که سبک شد، بعد از توبه احساس میکنه که یاد خدا تو قلبش بیشتر شد
و دوباره رجوع نکنه به اون
دوباره دنبال گناه نمیره. اینا نشانه های قبولی توبه است. یعنی انسان بعد این توبه رو همیشه استمرار ببخشه. یعنی همیشه بازم پیرمردم که شد در خونه خدا میگه خدای ما جهون بودیم یه کاری کردیم، بازم با رحمت تو امیدوارم اگه هنوز ازش بقایای اثری تو وجود انسان مونده، مثل یک مریضی که درمان میشه اما در ریشه‌اش تو وجود انسان گاهی میمونه، خدا از تو میخوام تا قبل از رفتن از این دنیا خلاص منو پاک پاک بکنی و پاک از این دنیا برم.
سوال دیگه ای که میخوام مطرح کنم توبه واقعیه. توبه واقعی چطور توبه ای هست؟ ما توبه نصوح رو شنیده بودیم.
ببین توبه واقعی دیگه توبه ای که اثر گناه کامل محو میکنه رو تو روایات فرمودن که مرحله اولش اینه که قلبا پشیمان بشه. اولو توبت ان ندم. این پشیمونی درجه اولشه.
ندامت.
بعد مرحله بعد اینکه آدم بره در خونه خدا استغفار کنه، از خدا طلب مغفرت بکنه. یعنی خود پشیمانی درجه از برگشت دیگه.
درست.
اولین مرحله برگشت. استغفار بکنه، بعد انسان سعی بکنه اگر حق و حقوقی به گردنش هست تا جایی که میشه ادا بکنه. بعد تو روایات یه پله بالاتر داره اگر از در اثر گناهانی که کردی لذتی بردی، به خودت به همون مقداری که لذت بردی سختی بده. یعنی اگه میخوای اون ریشه های گناه تو وجودت محو بشه، خب انسان در اثر گناهانی که کرده مثلا مال حرام میخورده نعوذ بالله، خب این پولای حرامی که باید برگردونه اگه صاحبش معلوم نیست رد مظالم بده، و در کنار او این گوشتی که در بدن با مار حرام روییده حضرت فرمودن باید انقدر روزه بگیری که این گوشت آب بشه به جاش گوشت پاک و طاهر بیاد. درست. این گوشتی که با مار حرام و اگر از گناهانی که کرده لذتی برده به همون مقدار به خودش سختی بده. مثلا خدای ناکرده، خدا نکرده کسی ماه رمضان روزه خاری کرده و از این روزه خاری کردن یک کیفی برده دیگه، چون هوس قضا داشته روزه خاری کرده روزه رو باطل کرده. خب عوضش باید جدا از این که حالا کفاره میده و امثال این حرفا، باید حتما بعدا روزه مستحبی هم بگیره که اون روزه مستحبی جبران بکنه، یعنی به همون مقدار سختی به خودش بده که آثاری که تو نفسش هستش اینا محو بشه. تمام کارهایی که تأثیرات گناه از وجود انسان محو میکنه اینا مجموع شرایط قبولیه توبه هستن که به حسب نوع گناه متفاوت.
همون شش فجری که حضرت علی هم در حدیث قدسی و حدیثی بسیار زیبا این رو میفرمایند و مطرح میکنند. خیلی متشکرم. امروز باز هم یادآور میشم سال روز ضربه خوردن حضرت علی علیه السلام هست. یه بخشی رو همکاران من آماده دارن این رو ببینیم و برگردیم در مورد حضرت علی هم چند جمله ای صحبت بشنویم.
نتنها فرق سر مولا
سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام امروز است. صبح امروز در مسجد کوفه سال 40 هجری این ندا عالم رو در بر گرفت: فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که رستگار شدم. و همه عالمیان از 19 روز ماه مبارک رمضان عزادار مولای حق و حقیقت امام عدالت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام شدند. آقای وکیلی، در خدمت شما هستیم و در این بخش پایانی میخواییم در مورد شخصیت مولا صحبت کنیم، هرچند این چند دقیقه که هیچ، اگر بشینیم و سوالها صحبت کنیم باز هم کمه. اما اون نکته محوری و کلیدی که برای منی که شخصی که اسم خودم رو شیعه گذاشتم، محب حضرت علی گذاشتم، اون رو برای خودم شاخص قرار بدم و سعی کنم و تلاش کنم که به اون نکته محوری برسم، اون نکته چیه؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لقبی رو به امیرالمومنین علیه السلام دادن، همین لقب امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، خب دیگه دریای فضیلت هم. اما اون چیزی که این فضیلت ها رو فضیلت میکنه یک مسئله است، اونم ایمان و توحیده. ببینید اعمال حسن، اعمال نیکو فراوانه، انسان به فقرا رسیدگی میکنه، حق مظلومان رو ادا میکنه، در راه احیای عدالت جنگ میکنه، عبادت میکنه وجه وجه، ولی از منطق قرآن کریم اینا همشون مثل یک سلسله از صفرها میمونه، تا یه یکی کنارش نیاد اینا عدد نمیشه، همش تو خالیه.
درست.
اون یک کجاست؟ اون یک همون مسئله توحید است، مسئله ایمان. یعنی پیامبر اکرم نگفتن مثلا علی علیه السلام امام مثلا فرض کنین انسانهای عادل است، امام انسانهای ایثارگر است، امام انسانهای مجاهد است. چرا؟ چون ایثار و جهاد و عدالت و همه اینها، اینا خودشون مفاهیم تو خالی هست. اینا وقتی معنا پیدا میکنن که انسان اینها را به خاطر خدا انجام بده.
درسته.
لذا اون چیزی که مهمترین خصوصیت امیرالمومنین محور است، این امیرالمومنین و امام الموحدینه. این که حضرت تو همه چی به توحید توجه داشتن، همه جا دنبال خدا بودن. آدم اگه اون نکته محوری رو داشته باشه که تو زندگیش همه جا دنبال خدا باشه، خود به خود از این که دنبال خدا هست ایثار هم میجوشه. چون وقتی سر دارایی قرار میگیره که حالا این پولو خودم خرج کنم یا بدم همسایه فقیرم، میگه خب خدای کدومو دوست داره؟ کدومو انجام خدا نزدیک میشی؟ خب ایثار بکنی خدا بیشتر نزدیک میشه. خب ایثار میکنه. تو میدان جنگ هم که بره، وقتی فکر بکنه من الان شمشیر بزنم جنگ بکنم، جانم رو فدا بکنم در راه این حقیقت یا نکنم، میگه خب شهادت موجب تقرب است، جان بر کفم خواهد بود. به همین شکل، به همین شکل، یعنی امیرالمومنین علیه السلام درست است که محور صدق و ایثار و اخلاص و جهاد و عدالت و همه اینها هستند، اما امتیاز اصلیه که کل اینا تو خودش جا میده و حضرت از اون زاویه اینها رو میدیدن و انجام میدن، اون مسئله ایمان. ایمان یعنی گرویدن، یعنی دل دادن، دل دادگی به خداوند است. اون مسئله توحید است، اینکه یه نفر رو تو عالم همه کاره بدونیم، یه نفر رو حکم فرما بدونیم، یک نفر رو مالک بدونیم، یه نفر رو لائق دوست داشتن و خواستن بدونیم، کس دیگه رو در کنار او شایسته طلبیدن و دوست داشتن قرار ندیم. این اون چیزیست که لقبیست که پیامبر اکرم برای حضرت قرار دادن که به ما نشون بدن از اون ایمان واقعی همه کارهای خیر خود به خود میجوشن. انشاءالله تو این شبهای قدر، این لیالی مبارک، از خداوند متعال تقاضا کنیم اون چیزی که اصل است که تو این 10 شب آخر ماه رمضان هم از خدا میخوایم: اللهم انی اسألک ایمانا تباشر رو بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدا من از تو یک ایمانی میخوام. چجور ایمانی؟ ایمانی که به واسطه این ایمان تو بچسبی به قلب من، تباشر رو بهی قلبی، یعنی انقدر تو نزدیک بشم که دیگه بین من و تو هیچ فاصله و حجابی در کار
نباشه.
اون ایمانه اگر بیاد، یعنی این از خدا بخوام که اون امیر المؤمنین حضرت امیرند، ما باید حضرت در این ایمان پیروی کنیم. خود به خود همه خوبی ها و همه زیبایی های عالم به دنبال این ایمان واقعی تو وجود انسان سرازیر میشن. در موقع دعا که انسان باید همه چی دونه دونه از خدا بخواد، در بحث های دعا هم گفتن، ولی اصل و محورش همین است که انسان از خدا توحید بخواد، از خدا ایمان بخواد، از خدا محبت خود خدا رو بخواد و محبت اهل بیت رو بقیهش به دنبالش دیگه در وجود انسان انشاءالله خواهد آمد.
خیلی متشکرم، خدا توفیق بده بهمون که بتونیم رهرو واقعی راه مولای حق و حقیقت علی علیه السلام باشیم. از شما تشکر میکنم، از طرف خودم، همکارانم، همه بینندگان برنامه تا آسمان به شما التماس دعا میگم. شب های قد مرمز در خیر فرمشم،
بینندگان از التماس دعا دارم شما در این شب های مبارک
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون برنامه، انشاءالله بتونیم روزهای آینده شنبه های بعد هم از حضور شما استفاده کنیم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. وقتی که طبیب فرق شکافته حضرت مولا رو ویزیت کرد و معاینه کرد، شیر تجویز کرد. یتیم های کوفه هم جمع شدن و هر کدام یک کاسه شیر برای حضرت، برای پدرشون آوردند. این رو فقط به این باب گفتم که در این ایام بیشتر به یاد یتیم ها باشیم که مورد سفارش حضرت مولاست. التماس دعا ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی و از جاهل که آید جز جفا، تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.